دوستان اگر تا اینجا سوالی چیزی دارن بفرمایید، در خدمتتون هستم.
فکر اون چرخه چه بود؟
چرخه رو نگفتم، چرخه رو عرض میکنم. اینکه مرحوم حسینی چگونه عوامل رو میخواد در کنار هم قرار بده، اصلا چجوری انسان، منطق حرکت اختیار انسان و اراده انسان چگونه است. دعوا اساسا همونجا شکل میگیره و اونجاست که بقیه بزرگواران هم که خواستن توضیح بدن همونجا یه توضیح بد میدادن که و دادن که اساسا کجاها من تمایلاتم چجوری شکل میگیره. اگر دوستان ببینن اونجا مفصل در خصوص بحث انگیزه ها، تمایلات، امیال در دستگاه مرحوم جناب استاد مصباح رحمت الله علیه مفصل توضیح دادن که ایشون چی میگن، چجوری چجوری امیال رو تشکیکی میفهمن و در این فرایند تشکیکی چجوری میخوان بین خوب و بد تفکیک کنن. اونجا مفصل عرض کردم. حالا تو این چرخه بعدی سعی میکنم اون چرخه رو یه توضیحی عرض کنم.
بحثی که یا من خود رفع مثلا آتش رو دوست دارم، ولی خب این مسیری که باید تیشه رو اولا دوست ندارم، باید اعتبار کنم این اعتبار رو ضروری میدونن یا نه، یعنی که میتونم اعتبار نکنم؟
ضروری میدونن. اگر اعتبار نکنید از شما صادر نمیشه فعل اختیاری، فعل ارادی.
منظور اینه که من خب رفع آتش رو که دوست دارم این مثلا اعتباری هم نیست دیگه، درسته؟
بله، من دوستانم اعتبار نیست.
این یه چیزی که حقیقت داره. فاصله، حالا بگیم افعالی که من باید انجام بدم یا کلا فعلی که باید انجام بدم برای رسیدن به این و خود این تصویر، دو تا چیزی گفتید که این اعتبار نیاز داره به نظر علامه، این چیزیه که میشه انجام نشه، یعنی مثلا راه دیگه وجود داره فرق؟
نه، ببینید دو تا بحثه. یه بار میشه آیا فعل ارادی انسان صادر بشه مسبوق به اعتبار نباشه؟ میگه نه نمیشه. آیا میشه اعتبار اتفاق نیفته؟ ببینید این برمیگرده به دو تا تفسیر از بحث مرحوم علامه که باید توش اتخاذ موضع کنید. پس تا اینجا اون فعل ارادی که عضلات رو تکون میده، قوه فعاله رو در حقیقت شکل میده، اون نمیتونه مسبوق به اعتبار نباشه. حالا بس از اینه که اعتبار در نگاه مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، خود اعتبار امر ارادی یا امر ارادی نیست؟ ببینید سوال شما عملا برمیگرده به این نقطه که آیا خودش یه امر ارادیه یا امر ارادی نیست. اگر امر ارادی نیست، خب که یه سری ادبیات مرحوم علامه تو خود کتاب خود مقاله ششم مشعر به اینه، آقا ارادی نیست، ضرورت اصلا به تعبیری دیگه قوه خیال در ذیل ضرورت عمل میکنه. یه سری ادبیات، یه سری جملات به این نزدیک میشه. در این حال مرحوم علامه یه ادبیاتی داره که بعضی روی اون وایستدن خواستن بگن ارادی است،
خود اعتبار
ارادی است. اونجایی که میخوان تنوع ها رو توضیح بدن، آقا تنوع های وجود داره، این تنوع ها برمیگرده به نمیدونم شرایط خاص، مکان های خاص، تربیت خاص، و اینجا آدم ها بالاخره تنوع ها باید ذیل این توضیح داده بشه. مثلا اونجایی که مثلا مرحوم علامه میخواد تفاوت قائل بشه بین اعتبارات ثابت اعتبارات متغیر، سعی کردن خود اونو توضیح بدن که اون ارادی است. سوالی که اون وریا بود در مورد این حرف در مورد این میزنن، ببین اگر شما اون رو ارادی بپذیرید، علوم انسانی نزدیکتر و قابل فهم، یعنی به تعبیر دیگه علوم انسانی تا یه حدی در دسترس بیشتری قرار میگیره که بتونیم با نظریه اعتباریات بهش نزدیک بشیم. انگار انسان‌ها در ساخت جهان معنای خودشون حضور ارادی دارن. ولی سوال جدی که اونوریا مطرح میکنن اینه که اگر این ارادی است، خود اونم مسبوق به اراده است، مسبوق به اعتباره؟ آیا تسلسل درست میکنید؟ آیا پس میشه یه جایی اراده کرد اعتبار نباشه؟ اونو چجوری جواب میدید؟ به همین خاطر بعض از اساتید جانب این ورا گرفتن که بگن در بحث مرحوم علامه اساسا این بحث اعتباریاتی که داره مطرح میکنه اساسا بس از این میخواد همه حرف همه ادعا اینه که اراد فعل ارادی مسبوق است به اعتبار. شما شاهد جدی پیدا نمیکنی که بگه خود اعتبار ارادی است. اون وقتی آخه بخواد توضیح بدم میگه اگر این نباشه که اصلا اون توضیح فضای تکثری که شکل میگیره اصلا امکان ناپذیره. بنابراین میخواد اونو توضیح بده. هم میخواد دو تا قرائت شکل گرفته.
چون که شما فرمودید اون دسته اول که میگن که این خود اعتبار مسبوق به اراده نیست، ظاهرا عبارات مثلا نزدیک به اینو تو خود بحث اعتباریات علامه هست. دسته دوم ولی اینطوری شما
دسته دوم مثلا اونجایی که گفتم مثلا مرحوم علامه میخواد بین اعتبارات ثابت متغیر فرق بذاره. اعتبارات متغیر چجوری میاد؟
اینو فرمودید ولی مثلا یه طوری بود انگار که خود علامه انگار خیلی عبارت شبیه به این نداره، یعنی برداشت اینا از این
نه میخواستم بگم که هر دو طرف شواهدی داره. از نظر یه سری شواهد مثل همین تقسیماتی که عرض کردم مرحوم علامه میچربه بحث به این سمت که میخواد بگه اونجا اراده است، ولی اون منم یه شواهدی دارن که ضرورتاً صادر میشود مرحوم علامه هم کم نیست تو خود مقالششو گویی که اون ور با یه شبهه جدی مواجهه که تصور رو چیکار میکنید. بحث علمی همینه دیگه، شما به تو هم سه شبه بخونید مباحثش کنید بالاخره تهش باید یکی یه جا جمعش کنید. هرچند بحث اعتباریات رو گفتم بحث مقاله ششم انصافا همه آنچه که من معلومه در بحث اعتباریات میخواد بگه نیست، بعد اون مقالات دوره نجف ایشون رو هم حتما باید ببینید. مثل نبوات و مناماتشون، مثلا بحث تجزیه تحلیل ترکیبشون، مثل مقاله خود اعتباریاتشون، اونا رو باید ببینید چون اونجا بعضا صراحت هایی داره که دیگه تو مقاله ششم شما نمیبینید. چون مقاله ششم به نظر من بیش از این که معطوف به مسئله حل مسئله اخلاق باشه، معطوف به توضیح فرایند صدور فعل ارادی. یعنی خاطر یه سری تصریحات که توی اون مقالات هست اینجا نیست. یعنی شما اون مقالاتو که میخونید به بحث مرحوم محقق اصفهانی در بحث اخلاقیات خیلی نزدیک تره. اون مقالات اعتباریات آره. اصلا مرحوم علامه چی رو داره؟ یعنی خود شاگردانشون هم وقتی میخوان توضیح بدن درکش و قوس بحث پذیرش بحث مرحوم علامه دچار اختلاف شدن دیگه. یعنی شما وقتی مثلا جناب آقای مصباح مواجه میشه با مقاله ششم احساس میکنه که هر دو تا اشکال به واسه مرحوم علامه وارده، هم ماتریالیستی است هم نسبی گرایی است. ما مطهری هم همین رو استشمام میکنه، یعنی احساس میکنه همین مثلا با اصل استخدام ماتریالیستی میشه، با این مسئله این که بحث اعتباریات پای و پینه پیدا نمیکنه ماجرا دچار نسبی گرایی میشه. من میخوام جناب آقای مطهری در یکی از درساشون هست که داره با دانشجوها صحبت میکنه مثلا میگه من به جناب آقای طباطبایی استاد عزیزم عرض کردم که نمیشه یه بحثی رو از یه دفعه بیارید وسط تر بحثای دیگه تو مطرح کنید، بعد نسبتش با سنت ما معلوم بشه. خود جناب آقای مطهری وقتی میخواد توضیح بده آرام آرام میره، یعنی آرام آرام که در نهایت منتهی به این میشه که اساسا میگه ما حسن خوب عقلی نداریم، ما حسن خوب قلبی داریم. و اینکه گفتن حسن خوب عقلی مماشات داشتن بزرگان ما، یعنی سعی میکنه مسئله رو یه پای پینی تو بعد احساس واسه ولی به ضعف ثبات واسش درست کنه. بله حسن همین از این مثلا میگه حسن خوب قلبی داریم ما. در مقابل آقای جناب مصباح به شدت بحث فلسفی میکنه و سعی میکنه پای احساس رو از بحث اخلاق کامل ببره که همین بحث وقت دوباره مورد انتقاد جناب آقای لاریجانی قرار میگیره. جناب مصباح رابطه اخلاق رابطه من و فعله، نه رابطه فعل و قایتش. این که دیگه اخلاق نیست که. اخلاق باید بیانگر رابطه من فاعل و فعل باشه. من این رابطه اخلاقی رو اینجا فهم میکنم، نه رابطه بین فعل و قایتش. این که کلا تخلیه کردن اخلاق از اخلاقه. این دعوای وقتی داره توضیح داده میشه تو این وسط و تقریبا از بحث محقق اصفهانی بیاد به این ور، اولا ما به هیچ کدوم از اینها از این مدل ها غیر از مدلی که آقای لاریجانی و آقای شهید صدر دارن نزدیک میشن، ما به یعنی اون دوتا مدل دیگه، یعنی مدل جناب آقای محقق اصفهانی، جناب آقای مصباح و جناب آقای مرو علامه، عملا داره از مفهوم حسن و قبح ذاتی فاصله میگیره. چون مفهوم ذاتی چی بود؟ قرار بود یه چیزی قائم به خودش باشه، در حالی که تو این ادبیات مفهوم ذاتی، مفهوم حسن داره در قیاس الالغیر معنا پیدا میکنه، در راستای چیزی بودن. اصلا مسئله نسبیت نیست، نسبی گرایی نیست، نسبیته یا نسبت داشتنه، یعنی واقعیه، ارادی اختیاری نیست که کی چه هر کی دلش خواست هر چی بگه، من دوست دارم بگه اون درسته، ولی باید در نسبت الالغیر، به تعبیری که جزء مفاهیم اضافیه نه مفاهیم ذاتی، که بگی یه چیزی حسنون. حالا میخوای این حسنون در نگاه مرحوم آقای محقق اصفهانی یا علامه اعتبارش کنیم حسنو، او بگه اوغلاییه، ایشون بگه اعتباریه، یا مثل جناب آقای مصباح بگیم یه رابطه واقعیه، تکوینیه، ولی در هر صورت نسبیتیست، در نسبت با غایت داریم میگید حسنان. این غیر از اینه که شما هم میگفتید حسن و قبح ذاتیست، یعنی در خود شیه. به همین خاطر خود محقق اصفهانی که ما عمدتا این نظریهش و این قسمتش رو در منطقه مظفر خوندیم، وقتی میخواد بگه آه عدل حسنش ذاتیست، بلا فاصله به شما تذکر میده که این ذاتی نه ذاتی باب برهان، نه ذاتی باب عیسی قوچی. این ذاتی که داره میگه یعنی یه اموری هست همیشه در راستای امور دیگر، ولو اعتبارا ولو این که جز مشهورات به معنی الاخص باشن. اونجا خوندید یادتون هست دیگه تو اصول، اصلا این ذاتیه دیگه، غیر از اون ذاتی بودنه که ما در باب برهان یا در باب عیسی قوچی در منطق میخوندیم.
ولی از این طرف نظریه مرموم شهید صدر و متحدی و
نزدیکتره، نزدیکتره به این که آره به ذاتی بودن نزدیکتره، ولو این که وقت دوباره تو بحث شهید متحری که نزدیک میشید، ذاتی ذهنی نیست، قلبی است. یعنی دوباره حسن و قبح ذاتی که میگیم دوباره نیست که عقل برد به کشفش کند، انگار این این احساس ولی پایدار. در نگاه آقای شهید صد، بله، از اون مفهوم از همه نزدیکتر به اون تصویر قدمایی ما که حسن و قبح ذاتی است، آره، عقلی است و ذاتی است. هرچند که میخواد این عقلی ذاتی بودن رو از فلسفی بودن جدا کنه، به معنای فلسفه نظری، چون الواقع ان الله الواقع اوسع من الوجود.